أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که عرض شد ما در نسبتی که می توانیم با سخنان رهبر انقلاب شک بدیم برای خودمون، در جبهه انقلاب سه شکل میشه داد. یکی نگاه سیاسی با عرق دینی یا سیاسی با عرق ایرانی، یک نگاه دینی و تکلیفی به حکم اینکه ایشون ولی فقیه هند و حکم ولی فقیه برای خود فقها هم واجبه طبق فتوای خود فقها. پیشنهاد این بود که آیا در مرحله هستیم که نگاه سلوکی به نظر رهبری داشته باشیم؟ این به عهده خودمونه. آیا میشه این حساسیت رو داشت که عنایت الهی در راستای حفظ این انقلاب برای عبور از ظلمات این دوران که بشر رو فرا گرفته است مددهای خاصی به حضرت امام و پیرو به حضرت امام به رهبر انقلاب میشه و ایشون متذکر اونها هستند؟ پیشنهاد بنده این بود که با این دید صحبت‌های رهبر انقلاب در مرقد حضرت امام رو با هم روش فکر کنی. جمله ها رو من فراز فراز میخونم، حالا تا اونجایی که زمان بمونه اجازه میده. و برامون خود این سوال هست که چرا ایشون اینطوری باب بحث را با میکنن؟ تو دل این سخنان ما به کجا باید نظر کنیم؟ یادتونه فرمودن بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما ناشناخته است. چرا؟ جدیه این مسئله، چه ایشون بگن چه نگن، چرا این سخن مطرحه؟ در واقع نسل کنونی انقلاب به خصوص نسل جوان ما امام عزیز را به درستی نمی شناسند، درک نمی کنند، عظمت امام را نمی دانند، امام را با امثال این حقیر مقایسه می کنند، در حالی که فاصله بسیار زیاد است، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه. یخته باید روی این فکر کنی. آیا به این رسیدیم که اگه خدا خواست یه تاریخی رو شک بده، انسانهایی را مناسب اون تاریخ می پروراند؟ بنابرای فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمود با همون سنتی که پیغمبر و امام رو می‌پروراند، در زمان غیبت امام انسانی را می‌پروراند که جبران اون غیبت بشه. حالا بنابرای مصلحتی امام در غیاب میرند، غیبت می‌کنند، ولی رو این فکر بکنیم که خدا در زمان غیبت امام را کسی را که انان این جامعه را به سوی توحید دست بگیرد میپروراند. وقتی خدا بپروراند، آدم میبینه که خیلی عجیبه. خدای بی نهایته صاحب همه اسماء حسنا اگه یه کسی را بپروراند، خب این یه چیزی نیست که غیر این تعبیر براش باشه. هر چه میشینیم فکر میکنیم میبینیم نه، قضیه بیش از ایناست. حالا خودتون فکر کردین، منم فکر کردم چی تو شد. حالا اینا که حضرت آقا گفتن دا جا خودش با هم صحبت میکنیم، اصلا چی تو شد یه مرتبه ایشون مسئله بسیج رو مطرح کرد. نمیدونم چقدر داستانشه میدونی، اصلا همه موندن یه مرتبه. داستانم داره یاد آقای قرضی به خیر. آقای قرضی میدونی که یه چیری که فلسطین رفته، من حتی صحبت ایشون را یا نوشته هاش رو وقتی که در سوریه بود و با فلسطینی ارتباط داشت در جریان بودم، ایشون برای ما نقل میکرد که اصلا این یه مسئله عجیبی بود. و شما حساب کنین همه معادلات دنیا با بسیج به هم خورد. چرا اینا ارتشای کلاسیک خب با هم میجنگیدند و یه کودتا میشد و تموم میشد، وقت بسیج هم که خودم هم نمیدونستیم چیه، خود بسیجی هم نمیدونستن چیه. من در حد یه مثال میخوام بمونم، یعنی مثال های عجیب و غریبی هست که آدم وقتی میشینه فکر میکنه نه راستی چی شد، امام چرا این کار کرد. از اون عجیبتر که حالا آقا اشاره میکنن ولی حالا طور نیست من بگم، خب شما میدونین که یه مرتبه اینا دستور دادن که حکومت نظامی بشه، یعنی روز قبل از این که به اصطلاح پیروز انقلاب، روز قبلش گفتن حکومت نظام بشه. عرف دنیا اینه که وقتی حکومت نظام بشه، نظام حق داره که هر کس تمرد کرد بکشه، درو کنه. عرف دنیاست. جالبه که روشن فکرای ما و اون سرکرده های ما میدونستن، حتما در جریانی حکومت نظامی که بعد از ظهر اعلام کردن، خب باید همه رفتن تو خونه هاشون دیگه. امام گفتن همه برزن تو خیابون. اینجاش عجیبه. اگه خاطرات آیت الله طالقانی رو بخونید، خدا رحمتشون کنه، آیت الله طالقانی میگن وای امام گفتن برزن تو خیابون. واقعی طالقانی که آدم کمی نیست که میدونه عرف دنیا را. بعد حساب کرد که خب حالا رژیم میکشید، هیچکی هم نمیگه چرا کشتی، چون میگه ما اعلام حکومت نظامی کردیم. تلفن میکنن به امام که آقا میدونین دارین چه کار میکنی؟ میگن نه، باید بیان تو خیاب. بعد این دیگه میگن که آقای طالقانی بنده خدا میگن گفتم که آقا امام زمان راضیه که این کارو میکنی؟ میگن بچه‌ها میگن پشت تلفن دیدیم آقای طالقانی یه چیزی شنید، گوشی ویل شد، یعنی دستش که این سیف داشت همتون ویل شد. پرسیم چی گفتن؟ گفتن از کجا که خود امام زمان گفتن. شما سب کنید آقای طالقانی میفهمد این حرف یعنی چه، امام را هم میفهمد یعنی چه. اینا ما که عشق نیست، حالا من احساساتم گل بکنید یه چیزی بگم که امام این نیم. من مثال میزنم، چاره نداشتم از این نوع مثال ها. خب بالاخره با سن ما یه چیزایی ما از امام دیدیم و دیدیدم که تمام جریان با همین عوض شد دیگه. نمیدونم چقدر در جریان که بعد یعنی گارد که داشت، از گارد لویزان داشت میمده اینا، بچه ها جلو اصلا ریخ به هم همه چی، همه جریان انقلاب که اینا میگفتن در نهایتش اون جنرال هویزر که شنیده بنا بود بیاد اومده بود ایران که دیگه کار تمام کنه، نشد با کودتا، با حکومت نظامی. خب دیگه تمام شد، همه چی برگشت و شد آنچه شد. حالا من به عنوان یه مثال دارم میگم که ما با کی رو برویم. ما این صحبت حضرت آقا نسبت با امام، این رو ما وقتی میگم که امام آقا فرمودن که امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است، من اینطور میفهمم، یعنی حالا این سفره‌ای که با امام گشوده شده است میوه ها دارد، بهره ها دارد. منتظر بمونید. بارها عرض کردم گفتم بعضی چیزها، مثال حاج قاسم رو که عرض میکنم یا هرچی، که ابعاد پنهان این انقلاب به شکلهای مختلف ظهور میکنه. و البته خودتون میدونین که انقلاب یک روح هست، به همون اندازه مردم باید باش همراهی کنن، و به همون اندازه که همراهی نمی کنن خب در خفا میره. ولی در خفا میره که نمی میره، که مثل دست شماست که زخم میشه، اگه زخم بشه خب این روح میکشه عقب، اگر نه بخواهی میخواد به اصطلاح زخم ادامه پیدا کنه، میکشه عقب تا شما تکلیفتون رو باش روشن کنید، بعد یواش یواش میاد در چه کار میکنه، هی ترمیم میکنه. حالا اگه دوباره شما زخمش کنین بیشتر میکشه عقب. بعد به اندازه قبل که مثلا دو سه روز که طول میکشید میمد شروع میکرد مواد چربی ها اینا رو آماده کنه، این زخم رو جمع کنه، یا شیش رو طول میکشه. حالا اگه دوباره شما رو زخم کنین، به اسلام میگن زخم مزمن شده است، اما این روح که نمرده است، که این آخرش نمیذاره. ما تو بعضی از قسمت ها مزمنیم، ما غرب زدگیمون، اداراتمون، مسائل اقتصادمون، سیاسی بازیامون در حد مزمنه، طول میکشه تا اینا برگرده. اما همطور که فرمودن یه پایداری میخواد. من جمله را ادامه میدم. و حالا چرا میفرمان که شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی؟ ببینید، اگر خدا اراده کنه که حرکتی را در تاریخ ایجاد کنه، خب این دیگه اراده الهی است. شما هر چه ببینید در شخصیت او اراده الهی را میبینید. اصطلاحا میگن که مؤسس یک تاریخ است. همیشه شخصیت های مؤسس حیرت ایجاد میکنن تو هر جایی که داشته باشید. مثلا ما تو فلسفه فارابی را میگم مؤسس، خیلی عجیبه. یعنی در واقع هر چه ما جلو اومدیم، شیخ اشراق، ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا همه سر سفره کیه؟ فارابی. این که حضرت آقا میفرمان به امام عزیز به درستی شناخته نمیشه، درک نمیشه، استثنایی، چون مؤسس است. یعنی چه مؤسس است؟ یعنی خدا بر قلب ایشون شروع یک تاریخ را اشراق کرده است. حالا هر کس بخواد در این تاریخ ذیل اراده الهی قرار بگیرد، فقط راهش این است که ذیل امام قرار بگیره. حالا اومدیم این بنده خدا گفت چی؟ اون آقام فقیه است، منم فقیه هم. آخه اصلا بحث برده صاحبی فقیه بود، یاده نه آقای منتظری بنده خدا اصلا چی تو شد که یهو حرفای از ایشون زده شد که من خودم از بی بی سی شنیدم. یعنی بی بی سی بشکم میزد وقتی که آقای منتظری حرفا رو میزد. خب چرا؟ خب بنده خدا اصلا متوجه شد که بحث، اگه من فقیه هم، آقای خامنه ای هم، آقای خمینی هم فقیه هست، خب خیلی ها فقیه هم. و چرا بقیه فقیه ها اینجور نیستن؟ بحث فقاهت که نبود. بله، باید اون که خدا انتخاب میکنه برای اینکه یه تاریخ رو بابش رو باز کنه، باید شایستگی هایی داشته باشد، باید فقه هم داشته باشد، حکمت هم داشته باشد، بگو روایت هم خوب حالیش بشه، باید شایسته باشه. به قول اساتید ما، خدا حتی پیامبر را از طفولیت دیدین که با پستانی پیامبر شیر داد، که از اون پستان هیچ کی شیر نخورده بود. بلدین دیگه، مادر، یعنی مادری به اصطلاح مادر شیری رضایی حضرت پیامبر. این اصلا تو گینار نمیدونم وقت دادنم میگیرم. این بنده خدا، خب پیغمبر از نظر زندگی اقتصادی وضعشون چندان خوب نبود. اینا میمدن، قوم حوازن بودن، حلیم، اینا قومی بودن که تو بیابون زندگی میکردن و هوای خیلی خوبی داشت. اینا میمدن تو شهر مدینه، بعد مردم معمول بود که بچه هاشون رو میدادن به اینا که ببرین تو صحرا و بیابون هم شیرش میده. اینا بچه های پربنیه قوی میشدن. بعد هیچ کی بچه به این نداد. چرا این یه سینه ها شیر میداد؟ گفتم بچه ما از گشنگی تلف میشه. بعد دیدن که آخری روز بوده دیگه داشتن قوم حوازن میرفتن، این خانم هنوز صدا بلند میکرد که اگه کسی بچه داره بده. خواستندش، گفت که من بچه گیرم نیومده سگه داریم. دیدن خب یه سینه های شیر میگفتن رو بازم باشه طوری. بعد این خانم میگه هر چی این بچه رو میذاشتم به اون سینم که شیر میمد شیر و اون سینم که اصلا شیر نمیمد. بعد گفتم خودت بذارم رو این سینم شیر اومد. حتی میگن بزرگان میگن حتی پیامبر باید با برای پروریدن خاصشون، این مثال در این حد، باید از یک پستان شیر بخورن که مخصوص خودشون باشه. بعد داریم خیلی داستان داریم که خودشون میگن که عجیبه سال اینا در همون قوم حوازن بچه ها داشتن با هم بازی میکردن با پیامبر. بعد مثلا پیامبر حالا دو سال اینجوریش، دو سال خورده شونه، بعد دیدن که در حدی که عجیبه است، دیدن که دوتا فرشته تجسم پیدا کردن اومدن، بچه ها فرار کردن. بعد رفتن به همین حلیمه خانم گفتن اومد، گفت چی تو شد؟ حضرت فرمودن که هیچ، دوتا سفید پوش اومدن قلبم رو در آوردن و در این چاه شستن و گذاشتند و رفتند. حالا اینا تجسم مثالیش بوده، از بقیه هم دیدند اینا، یعنی از همون اول میخوام بگم نتیجه فیزیکی قضیه و نتیجه عرفانی و معنوی جا خودش، که اینقدر از اول مواظبند که این آدمی که بناست تاریخ جهان اسلام را شروع کنه باید از اول زیر نظر حضرت رب العالمین باشه. این قاعده. برای همینم شما حیرت میکنید در مورد اینا. من نمیخوام حضرت امامو مقایسه کنم با پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ولی میخوام نتیجه بگیرم که رو این فکر کنید. این حرف ساده ای نیست، یه آدم سادم نزده است، یه کسی که شخصیت قبل از انقلاب حضرت آقا رو نمیم چقدر میشناسیم. ما نمیدیم آقای خامنه کیه، ما میدیم که یه آقای از مشهد نواره، اون رو نواره کاست بود، میاد راجب نبوت و انبیا برای ما صحبت میکنه. ما میدیم حرف خوبی میزنه. بعد از حسینی ارشادم که یه مجموعه نوار بود تحت عنوان نجات نسل جوان، تو رو میزه گرد آقای باهنر بود. ما نمیدونم آقای باهنر کیه، اما میگفتن یکی اینا باهنره، یکی آقای خامنه ایه، یکی دکتر شریعتی است، یکی آقای میناچیه. اینا یه بحث خوبی میکردن برای ما، ما هم استفاده میکردیم. اون قاچاق بود اون نوارا. بعد میدیم یه آقای خدا میدونه، میدیم انگار ماشاءالله این خوب با سواده. آقا آخوندی با سواد خیلی کم بود تو ذهن ما، بود که آخوندا بی سواده. بعد گفتیم چه این آخونده باسواده. بعد از قبل از انقلاب ما متوجه می شدیم یه آدم فاضلیه. حالا ببینید این آدم که خودش کتاب دستش هست، علم دیدین که چه کتابایی می خوند، چه مطالعاتی داره. ایشون می فرماد که امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی. من حرفم اینجاست، رو این فکر کنید راز این حرف کجاست. راز این حرف اینه که خدا ایشون را مؤسس تربیت کرده است. وقت معلومه نه این حرف درست است. حضرت آقای حرفشون یک ذره هم قلوب نیست که عظمت امام میفرماند که فاصله من با امام نجومی است. هر کس فکر کند که فاصلش با امام نجومی نیست، خبر از قول من بهش بدن خیلی احمقه. شما خواهد شما باش، میخواهد من تعارف هم نداریم، ما میخوای بپذیر بخوای نپذیر. هر کس فکر کنه فاصلش با امام نجومی نیست، از اون سوپر احمقای دلوکس است که باید که بی بی سی حقوقش بدهد نوش جانش. ما چی؟ ما فهمیدیم که یه روحانیت الهی را خدا به بشریت عطا کرده است تا ما ذیل او معنی زندگی را بفهمیم. خودتون میدونیم بنده و جناب عالی باید خودمون فکر کنیم. خیلی عجیبه هر پاراگرافش، من دلم میخواد رو این بمونید که اگر خداوند یک کسی را برای تأسیس یه تاریخی تربیت کرد، خیلی باید هوشیار باشیم که نسبتمون رو با این از دست ندیم. اگه نسبتمون رو با این از دست بدیم، هر جا باشیم ذیل سایه حضرت پروردگار نیستیم. میخوای اینقدر نماز بخون که پیشونیت زخم بشید، چیزی نمیشی. حالا خودتو میدونی. ادامه صحبتشون عجیبه. به فرمان شناسای امام برای نسل جوان از این جهت اهمیت دارد که به آنها کمک میکند برای اداره بهینه آینده کشور. خیلی خوب فکر کنید. شما میدونید که یه بحث امروز اشاره کردم، یه بار دیگه یه بحث امروز تو دنیا مطرح است به نام آینده داری. اساساً 300 سال پیش هیچ بشری این معنای این که آینده یعنی چه معنی نمیداد برای بشر. بشر داشت زندگی میکرد. برای همین هم شما میبینید که به قول یکی از اساتید، به نظرم چیتیکه، ویلیام چیتیک، میگه که اگر تمام تغییراتی که در طول تاریخ از صدر حضور بشر تا 100 سال پیش جمع کنیم، 1000 تغییراتی که از این 100 سال شما میبینید نشده است. حالا تازه این یه مثال است. روح بشر، خستتون میکنم اگه این بحثا رو بخوام به این شکل ادامه بدم، روح بشر چیزی به نام آینده در عرفش معنا نمیداد. این مربوط به 100 ساله اخیر یا 200 ساله اخیر است که بشر رابطش را با طبیعت دیگه رابطه عادی نکرد. قبلا رابطه چی بود؟ چا میکنیم، قنات میکنیم، استفاده میکنیم. در حدی که طبیعت اجازه بهش میداد زندگی میکرد. حالا عکسش شد، دیدین که گفت که من از حلق طبیعت میکشم بیرون، با کود عادی نمیشد، کودی شیمیایی میریزم تو حلقش دیگه، بلدین دیگه، از بین رفت خاکاش، میام یه جوری دیگه مثلا آنالیزش میکنم. من مثلا هلند و اینا تقریبا دیگه خاک ندارم، چون خاکایی که داشتن رو اینقدر با موادش همین نیتراته خراب کردن که باید خاک از بقیه جا قرض کنن. همین خود ما هم میدونیم که یکی از صادراتی که از کشور ما خاک دزدی میشه، خاک دزدی میشه راست راستی. ما یه کشوری هستیم که خاک خوب داریم، میتونیم هنوز خراب نشده از همه خاکامون. البته بعض جا دستگرد ما که خراب شده است، از وقتی سالی 5 بکارند و بشم نیتراته بدن کود نیتراته، دیگه خاک نمیموند. که بگذاریم از اینا، عرضم توی یه نکته است که میفرمان که شناسایی امام، حالا باید رو این فکر کنیم، شناسایی امام منجر میشه که امام یعنی برای اداره بهینه کشور ما باید امامو بشناسیم. ببینید، پس اینجور نیست که امام مال دیروز است. امام یه حضور تاریخی است. فرمودن امام فقط امام دیروز نیست، امام امروز هم هست، امام فردا هم هست. چرا دوباره تاکید بنه رو این فکر کنیم؟ برای اینکه با امام یه تاریخ شروع شده است. یه بار دیگه عرض کردم، عذر میخوام، تکرار میکنم، فرق سقیفه با قدیر تو همین یه کلمه بود. هر دوشون که نماز میخوندن، اونا میگفتن ادامه همون عرف، فرقش دیگه بتنیم پرسیم نماز میخونیم. برای همین هم دیدید که به پسر ابو سفیان چقدر احترام گذاشتن، چقدر میدون دادن به طایفه ابو سفیان. معاویه پسر ابو سفیان، یزید داریم، یزید ابن ابو سفیان خلیفه دوم، مسئول کجاش کرد؟ مسئول حساس ترین نقطه جهان اسلام، یعنی همین شام. این شام اول دست کی بوده؟ دست پسر ابو سفیان بوده است. بعدش به اصطلاح معاویه اومد، یعنی اولش یزید ابن ابو سفیان بود که همین دیگه، کلی بهش رسیدند و این حرفا. چرا؟ ابو سفیان نماد بت پرستی بود، باید همون تاریخ بود. قدیر نماد اسلام بود و همین حالا یه روشن فکر ما یه دی هستن، این که انقلاب قبول دارن، اما نه به معنای که امام اومد از یه تاریخی را شروع کرده است، به معنای این که حرف تاج زاده میگه ما میخوایم مثل ترکیه بشیم. میگه شاه بد بود، اما خب حالا ما میخوایم از ترکیه بشیم، خب ترکیه که همون غرب است. ما میگیم که نه، امام یه شخصیتی است که میخواد یه تاریخی دیگه را شروع کنه. درکش بسیار مشکل است. جمله را میخونم، تعبیر خیلی قشنگی دارم، میفرمان که نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولیت ملی و انقلابی گام دوم این انقلاب را بر عهده بگیرد و آینده این کشور را اداره کند، احتیاج دارد به یک نرم افزار واقعی. خیلی تعبیر قشنگه. میدونید که ما یه سخت افزار داریم، یه نرم افزار. مثال حالا این مهندسه که این ماشینا میسازد، اونچه که در ذهنشه چیه؟ نرم افزار این ماشین است. مطابقش میاد ماشینا میسازد. نرم افزار یعنی اون نگاه کلی جامعه که در ذهن است، که مطابق اون میام عمل انجام میدیم. عملیات مطابق نرم افزار است. حالا حضرت آقا اومدن تعبیر این که امام برای آینده کشور یه نرم افزار است، جمله اینه، برای این که بتواند، یعنی نسل جوان، راه انقلاب را درست طی کند، که این راه انقلاب ایران را و ملت ایران را به منتهای قله خود میرساند، احتیاج دارد به یک نرم افزار مطمئن و جامع که بتواند به آن کمک کنه. خود بچه ها باید فکر کنن. دوباره گفتیم، یعنی اون نقشه کلی، اون نقشه راهی که امام در افق شخصیت جوانای ما و مسئولای ما قرار داده است، اگر عمل بشه خب معلومه که نتیجه میگیریم، وگرنه چی؟ خب اگر نرم افزار نداشته باشین، دیدین که این ماشینایی که برای ما میارن مونتاژا، وقتی که طرح کلیش ندادن به ما چه کار میکنیم؟ پدرمون در میاد، به جای اینکه درستش کنیم باز خرابش میکنیم. خودم من تجربه دارم دیگه، میکروسکوپ الکترونیک برای ما آورده بودن از آلمان، من رشتم زمین شناسی است، خیلی هم خوشحال بودیم که خیلی هم کار ازش میمه. بعد این استادم که اومده بود، حالا مثالی نمیدونم چطوری بزنیم، همه چی بلد بود، همه چیزی اینا میگفت، غیر اینکه چطوری ازش استفاده کنیم. میگفت این لولش است، اینجوری مثلا نیولمان میشه، اینجوری مثلا. گفت خاله استاد آخه چطور ما میخوایم این کانیا بزنیم زیرش و رفلکسای مثلا میخوایم بفهمیم چقدرش مثلا کوارتز، چقدرش به قول عقیق که شما دارین دیگه. مثلا میخواستم، گفت اینش که به ما نگفتن. خب پس به چه درد ما خورد؟ بابا اصلشو بگو. این یه چیز عجیبی است که ما مشکل ما، یه بحث خیلی خوبی است از اساتید دانشگاه امسال آقای دکتر رضا داوری، خیلی روی این میمونن، میگن مشکل ما با غرب اینه که ما اونچه که روح تکنیک هست رو نداریم، ولی تکنیک داریم. مشکل دولت آقای هاشمی مگه همین نبود؟ به جای این که علم این تکنیکا به ما بده، چیا به ما داد؟ تکنیکا داد. یا مثلا همین شل که اومد تو ایران بعد از برجام که به ظاهر توافق شده، اینا اومدن ایران، ولی قرار داد این بود که علم اینا رو به ما یاد بدیم، نه اینا اومده بودن برای ما تکنیک بیاره. حالا این مثال رو برای عرض کردم، الان ما مشکل داریم رفقا، ما جوانامون مشکل دارن، کارگزارامون مشکل دارن، شما و ما مشکل داریم، از آن جهت که افق فکری و فهم امام را به اون جامعیتی که نیاز است نمیفهمیم. هر جا که فهمیدیم و عمل کردیم، دیدین که چه نیاز عجیب نتیجه گرفتیم. همین تو همین اخیراً دیدین که این لایحه که خواستن به ضد ما، دید اینم چقدر جریانی، اینا می‌خواستن برای آژانس یه چیزی نوشته بوده که ببرن مثلا سازمان ملل اینا. ایران چه خیلی کار قشنگی کرد، حداقلش دیدین که اومد تعدادی از این دوربینا رو چه کار کرد، برقاشون رو قطع کرد. شما صحبت بعدی بی بی سی رو ببینید، به یه خفه خون افتادن که اصلا که حرف هم نمیزنن، اینا با دومشون گردو میشکستن که نخه ایران کوتاه میاد. اینا یه ذره با روحیه امام عمل کرده. خب مگه جنگ، حالا میرسیم، جنگ واقعا نابود داشت ما را میکرد؟ ما نمیدونیم چی روحیه این امام داشت، مبناش چی بود که جا نخوردن. یاده دونه که همه دون دیدین امام از تو بیمارستان، اون فیلمی که تو بیمارستان بود قلبشون هم عمل کرده بودم، صداشون هم درست در نیمه، فرمودن چیزی نشده است، یه دیوانه اومده است یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. آقا پشت اهواز، تا پشت اهواز اومده است. حالا فکر کردن این پیرمرد نمیدونه. خدا رحمت کنه آقای خلخالی را، گفت که من مأمور شدم که به امام بگم که صدام اومده است و خلاصه حمله کرده است و کشور من به اقدار اومده است. گفتم تو گفتیم حالا بیچاره این پیرمرد سکته نکنه در اینا هم تو. حالا ما لب تر نکرده بودیم، دیدیم که گفت میدونم اومده است، غلط هم کرده است، میره، چیزی نیست. گفت ما هول شده بودیم. ایشون میگفت حالا یه چیزایی میگفت که من نمیگم، هول شده بودن حسابی، داشتن خودشون رو میباختن. امام زودتر گفت چیزی نیست. از کجا بلد سینا را؟ از نه رو این فکر کنی، رو این دوباره فکر کنی. اگر تاریخ توحیدی شروع بشه، اگر ابو سفیان ها گنده تر از ابو سفیان ها همه دست به دست هم بدن که بشکنن، نمیشه. دیدین که دیگه از امام حسین شهید کردن دیگه چه کار میخواستن بکنن؟ با اسب هم که رو حضرت رفتن دیگه چطور شد؟ پسر امام پسر امام حسین حضرت سجاد، وقتی میدونید که اینا بعد رفتن شام، بعد از شام اومدن کجا؟ مدینه. بلدین اینا را. حضرت میفرمان 6 نفر طرفدار ما نبودن، خونای بنی هاشمه که همه رو خراب کردن. یعنی به اسم اینکه خب امام حسین که شهید کردند و بعد دیگه رفتن پی کارشون. این چه راهی است که اون چنان شد؟ هشام ابن عبدالملک که دیگه بلدین دیگه، بعد از یزید که به درک فاصل شد هشام اومد، عبدالملک مروان اومد، اونم خیلی عمر نکرده هشام اومد. حضرت سجاد کاری که نکردن. هشام میگه که چه خبر شده است که علی ابن حسین را شنیدم پشت سرش نعلین ها به صدا می آید. معنیش چیه؟ یعنی امامی که اونچنان به ضدش جف ساخته بودن که دیگه هیچ فایده ندارد، نعلین ها به صدا در میاد، یعنی خلاصه طرفدارش زیاد شده است. در حدی که میگن بسیار، خیلی عجیبه، بسیار مردم مدینه طرفدار علی ابن حسین صلوات الله علیه شدن. این حالا تازه بعدش چی؟ بعدش همتون شنیدین امام باقر و امام صادق اون چنان بهشون رجوع شد که بحث است که 4000 یا 6000 عالم از اقصا نقاط دنیا اومدن پا درسشون. شما که بابا اینو شهید کردید، با اسمم که روش رفتیم که خاکا با گوشت قاطی بشه که اصلا معلوم نباشه دیگه کوش. توحید که رفقا اینجوری نیست. توحید اگه شروع بشه بفرمان دیگه حمله کردن، اینقدر بچه ما رو شهید کردن. حالا چی شد؟ الان حرفشون یک کلمه سر این برجام که با ما به توافق نمیرسن، میگن شما یه خورده این حزب الله و حوثی ها را تقویت نکنید. خب ما هم معتقدیم که نه، ما معنای انقلاب یعنی همین، پیروزی ما به همین است. من مطمئنم باشید که همین داره ذلیل میکنه جهان مدرن را. یه بحث خوبی خودشون دارن میگن، خیلی قشنگه، خوشم اومد از یکی از این کارشناسا، جالب است غربی هم هست، تو ایران هم نیست، میگه که چه ایران خوب باید متوجه باشید، آمریکای حالا آمریکای 8 سال پیش نیست. به ادله مختلف، اقلش این که دیگه الان روسیه و چین طرفش نیستن. خب وقت ما اگه حواسمون نباشه الان ما دست بالا رو باید بگیریم یا اونا دست بالا رو بگیرن؟ خب ما باید دست بالا رو بگیریم، همه کاری که داریم میکنیم و این خیلی داره همه چی رو عوض میکنه. من مثالای اجتماعی خیلی دارم روی این قضیه، بیشتر میخوام رفقا روی این فکر کنن. به امام اگه نگاه کنیم و شخصیت امام را مد نظر قرار بدیم، میدونیم که کجا واسی و میدونیم چه کار بکنیم. جمله خیلی جمله قشنگه، میفرماند که برای این که بتواند راه انقلاب را درست طی کند، که این راه انقلاب ایران را و ملت ایران را به منتهای قله خود خواهد رسانید. اگه نه چی؟ مثلا ببینم، متاسفانه این روشنفکرا اومدن تو همین اخیراً تو صحبتشون گفتن که انشالله حالا این کشتی هم که از ما گرفتن ما تندی نمی کردیم تا آمریکا یخته تو برجام کوتاه میمد. ببین اصلا باورش میاد؟ آقا جملهش اینه که چرا شما کشتی که یونان به دستور آمریکا گرفت از ما و بنا بود که نفتش بدید به آمریکا که آمریکا الان نفت نداره، شما کوتاه میمدین؟ چرا رفتین دوتا کشتی گرفتین؟ حالا آمریکا عصبانی میشه تو برجام؟ واقعا آدم چی بگید از این؟ یعنی ما اینقدر ذلیل باشیم؟ و حالا امام رو دقت کنیم، امام هیچیش نمیشه. ما با کدوم میتونیم جمله اینه با ایران را و ملت ایران را به منتهای قله خود خواهد رسانید؟ احتیاج به نرم افزار دارد. این نرم افزار که میتواند شتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد و حتی در مواقعی تحول آفرین باشد، عبارت هست از درس های امام. خدا میدوند من بی سواد کلی میتونم اینا رو بحث کنم. چرا امام میفرماد که این نرم افزار شتاب دهنده است؟ شما هنه 100 تا مشکل دارید، این مشکل ها رو اگه بخواید تاتی تاتی حل کنید هیچ کدومش حل نمیشه. از نظام آموزشی دون بگیرید، دانشگاه دون بگیرید، اقتصاد دون بگیرید، فرهنگ دون بگیرید. فرهنگمون افتضاح‌تر از آموزشمون، آموزشمون افتضاح‌تر از اقتصادمون. برای اینکه تعبیر همینه، ما با روحیه حماسی امام جلو نیومدیم. ولی نمونای خود آقا میگن، من دیگه حرف نزنم، میفرماند که این نرم افزار که میتواند شتاب دهنده باشد، یعنی مشکلات 100 ساله به قول آقای دکتر داوری، ما مشکلات 200 ساله داریم. ده از ما از قاجار تا حالا همیشه ته چا بودیم، هنوزم که نگذاشتن، یعنی خود این روشن فکران نمیذارن اونجور که باید و شاید اونایی که باید به میدون بیان. خود شما ببینید همین دولت که حالا باید با حماسه بره جلو، وقتی که میشنوید فلان روشن فکر ایران موافق بایدنه، خب پر رو میشه، ما بیشتر از داخل ضربه میخوریم به جهت اینا. حالا روحیه ای امام دیگه، حضرت آقا یه جا میفرماند که گفت دن من نمیترسم. جمله این بود دیگه که اگه میخواین تحول آفرین باشد، درس های امام، درس هایی که هم در گفتار امام و هم در رفتار امام میتوان جستجو کرد و آن را متوجه شد. دلم میخواد که رو این فکر رفقا فکر کنیم. بالاخره ما نیاز به دینی داریم که پیغمبرم داشته باشه. ببینید تو قرآن، فقط قرآن برای شما نیومده، با قرآن تنها فایده نداره. میفرماد که اطیع الله و اطیع الرسول، یا انی تارکم فیکم و ثقلن، یعنی انقلاب به اضافه شخصیت امام میتونید اون چه باید بشه بشه. و حالا کی داره دینا میگه؟ رهبر انقلابی که خودش خوب متوجه مسائل جهان هست و برای خودش هم حرف داره. تأکیدش اینه که نه، این که میتواند به عنوان نقشه راه جلوی ما را از مشکلات نجات بده، شخصیت امام از پروردگار را به حقیقت انواری که بر قلب مؤمنین و بر قلب امام نازل کردی و اشراق کردی، ما را متوجه وظایف خودمان نسبت به این زمانه بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.